ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. تاکایوشی کورامایا سفیر ژاپن در افغانستان از کشورهای میزبان خواسته است مهاجران افغان را به گونه جبری اخراج نکنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز چهارشنبه هفته دلو در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که آقای کورامایا این اظهارات را روز گذشته در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت گفته است. کورامایا از کشورهای میزبان خواسته که بگذارند تا مهاجران افغان به گونه داوطلبانه به افغانستان برگردند. اخیراً پاکستان و ایران هزارها مهاجر افغان را به طور اجباری از خاکشان بیرون کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت‌های مفصل خواهیم داشت. راشد خان عضو تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که با به دست آوردن 633 وکت رکورد بیرون کردن بیشترین بازیکنان از میدان را در تاریخ کرکت بیست اوره به نام خود ثبت کرده است. راشد خان ناوقت دیروز سه‌شنبه 16 دلو در فیسبوکش نوشت از این دستاورد خرسند است و آن را به مردم افغانستان اهدا می‌کند. خان همچنان از همه علاقمندانش به خاطر حمایت از وی سپاسگزاری کرد. پیش از این راشد خان در 12 دلو امسال در لیگ کرکت بیست اوره آفریقای جنوبی دو بازیکن را از میدان بیرون کرد و مجموع وکت هایش را به 631 رساند که با شمار وکت های دوین براو از تیم ملی کرکت وست اندیز برابر شد. پیش از این دوین براو رکورد بیشترین وکت در بازی های 20 اوره کرکت را داشت، اما راشد خان با گرفتن 633 وکت این رکورد را از آن خود کرد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان اخیراً دستاوردهایی را به نام خود ثبت کردند. پیش از این شورای بین المللی کرکت در 8 دلو امسال عظمت الله عمرزی یک عضو دیگر تیم ملی کرکت افغانستان را بهترین بازیکن کرکت سال 2024 اعلام کرد. طالبان دو زن و سه مرد را در کندوز و فاریاب در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان امروز چهارشنبه عبده دلو در دو اعلامیه جداگانه در این مورد خبر داد. با گفته این محکمه یک زن و دو مرد امروز در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به اتهام آنچه از سوی این محکمه فرار از منزل و فرار دادن از منزل خوانده شده هر یک به 39 شلاق و یک سال حبس محکوم شده. در اعلامیه دیگر که از سوی این محکمه امروز در شبکه اکس تویتر سابق نشر شده آمده است که روز گذشته 16 دلو یک زن و یک مرد در کندوز به اتهام آنتی فساد اخلاقی از سوی این محکمه خوانده شده هر یک به 39 شلاق و دو سال حبس محکوم شدند. طالبان با برگشت به قدرت در افغانستان مجازات بدنی را یک بار دیگر از سر گرفتند. این اقدام طالبان واکنش تند سازمان‌های جهانی حقوق بشری از جمله ملل متحد را برانگیخته است. این سازمان‌ها از طالبان خواستار توقف فوری مجازات بدنی شدند. در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پسته امنیتی نیروهای پاکستان در وزیرستان جنوبی 4 تن از این نیروها کشته و 7 تن دیگر آنها زخمی شدند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از منابع پلیس و اداره استخبارات این کشور که نامهایشان را نگرفته خبر داده است که این رویداد روز گذشته 16 دل در منطقه خکورده شرکای وزیرستان جنوبی رخ داده است. با گفته این منابع پس از این رویداد عملیات جستجو از سوی نیروهای پاکستانی در ساحه آغاز شده است. همچنان در یک رویداد امنیتی دیگر که عصر دیروز در منطقه اسپین میله وزیرستان جنوبی رخ داد، افراد مسلح ناشناس 3 پلیس پاکستانی را ربودند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این دو رویداد را به عهده نگرفته است، اما گروه تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبایلی وزیرستان فعال می باشند. مقام ها می گویند که آمار کشته شده های حمله مرگبار روز گذشته 16 دل در سویدن به حداقل 11 نفر رسید. یک مهاجم مسلح روز گذشته بر یک مرکز آموزش بزرگسالان در غرب استاکولم پایتخت سویدن تیراندازی کرد. شمار زخمی های این رویداد هنوز به گونه رسمی اعلان نشده است. و استر محکمه تاجیکستان شمار از سیاسیون این کشور را به اتهام تلاش برای کودتا به حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی، حکم صادر شده از سوی استر محکمه این کشور شامل حبس‌های دراز مدت و مصادره دارایی‌ها می شود که نگرانی‌ها در مورد سرکوب مخالفین سیاسی در تاجیکستان را تشدید می بخشد. بر اساس حکم این محکمه، همراه خان ظریفی وزیر خارجه پیشین تاجیکستان و 27 سال زندان، سید جعفر عثمان زاده وکیل سابق پارلمان و 27 سال زندان و اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان به 18 سال زندان محکوم شدند. جریان محاکمه این افراد در جون 2024 پس از آن آغاز شد که این سیاستمداران به اتهام تلاش برای راه اندازی کودتا، تقلب و فساد و نفرت میان مردم متهم شدند. اما در جریان محاکمه متهمان بر بیگناهی خود تاکید کرده و گفتند که اتهامات علیهشان انگیزه سیاسی دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم.
تراکای من متاسفانه که بنده خدا تهران کار میکرد، یعنی نابلوک میزیدن با تراکایش مریض میشه، از داره که دکتر میبره، از دکتر برگشتنی دیگه بازون هم درام.
والی تهران میگوید از آغاز سال جاری خوشیدی 300 هزار تبع غیر مجاز شناسایی و مراحل بازگشت آنها تکمیل شد. صدای یک پناهجوی افغان از ایران بود که شنیده. واکنش ها به معافیت سفر بعضی از مقامات طالبان به خارج. یک قربانی حملات طالبان در دوره جمهوری گفت:
چرا معافیت میدن؟ چرا تم بندایشان چیز میکن؟ باید تست که از باید انتخاب گرفته شود.
کریم آهان رهبر اسماعیلیان جهان درگذشت. در این مورد هم یک صحبت با یک پژوهشگر داره. واکنش ها به پیشنهاد تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد سرنوشت نوار غزه و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان ببخشید حکومت پاکستان طرح اخراج مهاجران افغان دارنده کارت‌های ACC و POR را از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی آماده کرده است. روزنامه ایدان پاکستان روز گذشته گزارش داده که مقام‌های حکومتی این کشور توصیه کردند که این پلان را بدون آگاهی عمومی و به گونه تدریجی عملی می‌کنند. برخی مهاجران افغان مقیم در اسلام‌آباد و راولپندی در پاکستان از این تصمیم نگرانند. جزئیات در گزارش خجسته کبیری.
به ادامه چالش‌ها در برابر مهاجران افغان مقیم در پاکستان، به تازگی مقام‌های این کشور تصمیم گرفتند که افغان‌های را جستر شده را از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی اخراج کنند. روزنامه دان پاکستان روز سه‌شنبه 4 فوریه گزارش داده که مقام‌های پاکستانی در این مورد یک طرح را آماده کردند که به گونه تدریجی عملی خواهد شد. در ادامه آمده که تصمیم عملی کردن این طرح به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست که آسم منیر لویدرسیز این کشور نیز در آن حضور داشت گرفته شده است. در گزارش این روزنامه آمده که به اساس این طرح در مرحله نخست مهاجران افغان که دارنده کارت‌های ECC هستند از اسلام آباد و راولپندی اخراج شده و پس از آن به گونه تدریجی با دیگر مهاجران فقط اسناد مهاجرت یک جا به افغانستان بازگردانده خواهند شد. گزارش افزوده که در مرحله دومی این طرح مهاجران افغان که دارای کارت‌های POR هستند از اسلام آباد و راولپندی اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که مهاجران افغان که کارت‌های POR دارند می توانند تا ماه جون در پاکستان بمانند. حکومت پاکستان به گونه رسمی در مورد تصمیم خود تاکنون چیزی نگفته است. اما به اساس گزارش دان مقام‌های حکومتی توصیه کردند که این طرح بدون آگاهی عمومی عملی شود. مجیب یک مهاجر افغان مقیم راولپندی که دارنده کارت ECC است میگوید نزدیک به یک دهه می شود که در این شهر زندگی می کند و اکنون که از این ساحه اخراج می شود شدیداً نگران است.
در اینجا ما کاروبار خود را داریم. اینجا خانه ماست. زندگی ما اینجاست. در این مدت کم ممکن نیست که همه چیز را در دو ماه جمع کنیم و به شهر دیگر برویم. این یک تصمیم نگران کننده است و مهاجران افغان را شدیداً نگران ساخته است.
بل خاطرلار صوبی خبرته.
محمد ولی یک افغان دیگر مقیم اسلام آباد که کارت پی او آر دارد میگوید پس از این تصمیم حکومت پاکستان پلیس پیش از عملی شدن این تصمیم آزار اذیت مهاجران افغان را آغاز کرده است.
پلیس او سنتنگول را غستیدی افغان کدوال.
پلیس اسلام آباد از همین حالا آزار اذیت را آغاز کردند. دارندگان کارت های پی او آر و ای سی سی را بازداشت می کنند و ازشان پول می گیرند. این زمانی که به دارندگان کارت های پی او آر داده شده است بسیار کم است. باید وقت زیاد داده شود. حداقل حکومت پاکستان به پلیس بگوید تا زمان تعیین شده مهاجران افغان را آزار اذیت نکنند.
پی او آر کارت های اند که از سوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در 2006 و 2007 برای نزدیک به 2.15 میلیون مهاجر افغان داده شده است. ای سی سی کارت های شناسایی مهاجران افغان است که به اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت های افغانستان و پاکستان نزدیک به 840 هزار مهاجر افغان آن را دریافت کردند. روزنامه دان تخمین کرده که در حال حاضر تعداد 1.3 میلیون مهاجر افغان دارای کارت‌های پی او آر و 700 هزار دارندگان کارت‌های ای سی سی در پاکستان به سر می‌برند، اما گفته است که مشخص نیست که چه تعداد آنان در اسلام آباد و راولپندی مستقرند. بریالی میاخیل رئیس شورای متحده عالی مهاجران افغان در خیبر پختونخوا می‌گوید که به روز چهارشنبه هم با مقام‌های سازمان بین‌المللی یونیسیار نشست داشته و مشکلات مهاجران افغان را شریک کرده است.
مونږ اولنی غوښتنه دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 45 کالو
زندگی 45 ساله را چگونه در 45 روز جمع‌آوری شود؟ در این تصمیم حقوق بشر زیر پا می شود. کارمندان یو ان اچ سی آر به ما اطمینان دادند که ما خواستها و نگرانی های شما را شریک می کنیم و تلاش می کنیم که این وضعیت تغییر کند.
ان شاء الله چې مونږ ضرور دا خبره مو چې دکړیم دی.
این در حال است که در چندین ماه اخیر در اسلام آباد و راولپندی آزار اذیت بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان شدت گرفته است. در این روند افغانهایی نیز شاملند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این کشور رفتند و بیشترشان پرونده های پناهندگی به کشورهای سوم را دارند. روزنامه دان گفته است که حکومت پاکستان تصمیم گرفته است افغانانی را که ویزا ندارند پس از 31 مارچ سال روان میلادی از اسلام آباد و راولپندی اخراج کند. بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد یا IOM از 15 ماه سپتامبر 2023 تا کنون نزدیک به 805,991 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند.
گزارش بود در مورد این که حکومت پاکستان طرح اخراج مهاجران افغان دارنده کارت های ACC و POR از شهرهای اسلام آباد و راولپندی را آماده کرده است. موضوع پناهجویان را ادامه می دهیم. والی تهران می گوید که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون 300 هزار اتباع غیر مجاز شناسایی و مراحل بازگشت آنان تکمیل شده است. محمد صادق معتمدیان روز گذشته این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایرنای ایران بیان کرده است. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین فاقد مدرک افغان در این کشور به کار میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه اظهارات مقام های ایرانی در مورد اخراج افغان های بدون مدرک از آن کشور، حالا والی تهران اعلام کرده که از ابتدای سال جاری خورشیدی تا کنون 100 هزار اتباع غیر مجاز در این شهر بازداشت شده و مراحل قانونی اخراج آنان انجام شده است. محمد صادق معتمدیان روز سه شنبه 16 دل و در گفتگو با خبرگزاری ایرنای ایران همچنان گفته که در همین مدت زمینه برگشت 200 هزار اتباع غیر مجاز دیگر به خواست خودشان فراهم شده است. معتمدیان هشدار داده که فقط بازداشت و اخراج اتباع غیر مجاز کافی نیست، بلکه با گفته او جریمه های برای کسانی که در اسکان و به کارگیری آنان همکاری میکنند در نظر گرفته شده و تا کنون 300 واحد صنفی در رستوران ها و دیگر مراکز تعطیل شده و این برخوردها تجدید خواهد شد. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباع خارجی و اتباع غیر مجاز را به مهاجرین فاقد مدرک اقامت افغان در این کشور به کار می برند. این در حال است که شماره از خانواده ها تایید می کنند که نزدیکانشان از سوی پلیس ایران بازداشت و در معرض اخراج قرار دارند. حفیظ الله یکی از افغان ها مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش که در تهران کارگر ساختمانی بود تازه از سوی پلیس بازداشت شده است.
کاکای من متاسفانه که بنده خدا تهران کار میکرد، میگه اینا بلوک میزدن، باز کاکایش مریض میشه، از اون که دکتر میبره، از دکتر برگشتن دیگه باز اینا رو دارن میگیرن، بلد مرز میکنه طرف افغانستان، فعلا هم تلفنش خاموشه.
وزیر گل باشنده ولایت لوگر که چند هفته قبل از ایران اخراج شده است با رادیو آزادی گفت که در ایران برای پیدا کردن کار رفته بود.
از بیکاری به طرف ایران رفتم، از ایران هم بچه اخراج کردم، اینجا هم کار و بار نیست. از حکومت طالبان میخواهیم که برای ما زمینه کار را فراهم کند.
این در حال است که چند روز قبل اسکندر مومنی وزیر داخل ایران اعلام کرده بود که از ابتدای سال جاری حدود 1.1 میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. او همچنان گفته بود که حداقل 6 میلیون خارجی در ایران زندگی میکنند که بیشترشان افغان ها بوده و از این تعداد حداقل 2 میلیون نفر بدون اسناد هستند. مقام های ایرانی در حال از روند بازداشت و اخراج افغان های فاقد مدرک افغان خبر می دهند که بیشتر افغان ها از نبود زمینه کار، مشکلات اقتصادی، بلند رفتن بهای مواد اولیه و ده ها مشکل دیگر در داخل افغانستان شکایت کرده و شماره هم برای پیدا کردن کار در تلاش بیرون شدن از کشورند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیشنهاد تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به فلسطینی ها که غزه را برای همیشه ترک کنند و در اختیار آمریکا بسپارند واکنش های زیادی را برانگیخته است. اداره فلسطینی، عربستان سعودی، مصر، ترکیه و جرمنی با این پیشنهاد ترامپ مخالفت نشان داده و آن را شدیداً رد کردند. فرشته‌نگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد داد که امریکا نوار غزه را تصرف کند و توسعه بدهد. ترامپ در اظهاراتش به گونه غیر منتظره افزود که پس از خروج همه فلسطینی ها از نوار غزه و استقرار آنها در مکان دیگر، امریکا کنترل این منطقه را در دست گرفته و به شکوفایی اقتصادیش کمک خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در کنار رئیس جمهور امریکا ایستاد بود گفت که ترامپ با طرح ایده‌های تازه خارج از چارچوب‌های معمول نشان می‌دهد که می‌خواهد تفکرات مرسوم را به چالش بکشد. ترامپ افزود که نظر من بر مالکیت طولانی مدت در غزه است که تا این مدت ثبات فوق‌العاده‌ای را در این منطقه شرق میانه حاکم کنیم. او سپس گفت که در این باره با رهبران منطقه صحبت کرده و آنها نیز از چنین پیشنهاد حمایت کردند. اما این اظهارات ترامپ عکس‌العمل‌هایی را در پی داشت و رهبران کشورهای مختلف نظر متفاوت از ترامپ ابراز کردند. عربستان سعودی با نشر اعلامیه امروز عکس‌العمل نشان داد و ضمن مخالفت بارگونه تلاش برای کوچاندن فلسطینی ها از غزه تأکید کرد که موقف ریاض در قبال مسئله فلسطین پابرجاست. عربستان سعودی تأکید کرده که بدون تشکیل کشور مستقل فلسطینی حاضر به عادی سازی روابط با اسرائیل نخواهد بود. از سوی دیگر محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی با رد این پیشنهاد از ملل متحد خواستار محافظت از فلسطینی ها و حقوق آنها شد و گفت که آنچه را که ترامپ می خواهد نقض جدی قوانین بین المللی است. آکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در عکس‌العمل به اظهارات ترامپ گفت که این اظهارات غیر قابل قبول است و امروز در مصاحبه با آژانس دولتی آنادولو ترکیه گفت که بجا شدن فلسطینی ها در گذشته از سرزمین هایشان و اسکان اسرائیلی ها در آن مناطق علت اصلی منازعه بین اسرائیل و فلسطینی هاست. همزمان گروه شبه نظامی فلسطینی حماس امروز اظهارات ترامپ را شدیداً محکوم کرد و گفت که این پیشنهاد خشونت در شرق میانه را تجدید خواهد بخشید. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی در بیانیه امروز گفت که این واضح است که غزه و کرانه غربی به فلسطینی ها تعلق دارد. فرانسه نیز با نشر اعلامیه گفته که این کشور به گونه قاطع هر گونه بجا شدن اجباری فلسطینی ها از غزه را محکوم می کند و هشدار داد که این کار سبب آشفتگی در سراسر شرق میانه خواهد شد. وزارت خارجه مصر نیز امروز با نشر اعلامیه خواستار بازسازی غزه بدون مجبور کردن ساکنان فلسطینی آن شد. درگیری شدید میان جنگجویان حماس و اسرائیل از اکتبر 2023 ساکنان نوار غزه را با بحران بشری مواجه کرده است. شمار زیادی از آنها مجبور به ترک خانه هایشان شدند و شمار دیگر با کمبود نان، آب آشامیدنی و دارو روبرو هستند. این درگیری پس از آن آغاز شد که در 7 اکتبر 2023 جنگجویان حماس بر شهرهای اسرائیل حمله کرده حدود 1200 تن را کشته و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. در عملات تلافی جویانه اسرائیل در غزه، وزارت صحت غزه میگوید که حدود 47 هزار نفر کشته شدند که در آن زنان و کودکان هم شاملند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اتحاد فعالان حقوق بشر با نکوهش تصمیم سازمان ملل متحد برای اعطای معافیت سفر به مقامات طالبان، آن را نقض آشکار قطعنامه‌های بین المللی و اصول اساسی حقوق بشر خوانده است. این جنبش در اعلامیه روز گذشته گفته که سازمان ملل اخیراً به سراج الدین حقانی معافیت سفر اعطا کرد که با ارزش‌های حقوق بشر در تضاد است. با این حال خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر این تصمیم ملل متحد را تأسف بار خوانده و از ملل متحد خواستار لغو آن هستند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
پس از اعلام شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر معافیت موقت سفر سراج الدین حقانی به عربستان سعودی جهت انجام مراسم حج عمره، برخی از فعالان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان شماری از حملات انتحاری در افغانستان حتی معافیت با او را خلاف ارزش‌های حقوق بشر می‌دانند. از این میان اتحادیه فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه روز سه‌شنبه 4 فوریه با نکوهش این تصمیم ملل متحد، آن را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی و در تضاد با اصول اساسی حقوق بشر خوانده است. در اعلامیه تاکید شده که ملل متحد با این اقدام مسئولیت‌های خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر تضعیف می‌کند. در این اعلامیه آمده که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان مرتبط به شبکه حقانی بود که به گفته این جنبش در 2 دهه گذشته مسئول کشته شدن 10,000 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در افغانستان بوده است. این اتحادیه مدعی شده که سراج الدین حقانی برخی از مرگبارترین حملات را در افغانستان سازماندهی کرده است. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد که نام سراج الدین حقانی در فهرست تحریم‌هایش قرار دارد، با نشر اعلامیه‌ای درست قبل گفته که از 23 ژانویه تا 3 فوریه برای سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان برای سفر به عربستان سعودی جهت انجام حج عمره معافیت سفر در نظر گرفته است. بر اساس گزارش‌ها حقانی 2 هفته پیش از افغانستان به عربستان سعودی سفر کرده است. در این حال خانواده های برخی قربانیان حملات انتحاری می گویند سازمان ملل متحد به جای محاکمه به چنین افراد با اعطای معافیت سفر به آنان حقوق بازماندگان قربانیان را نادیده می گیرد.
بازماندگان ما را کشته هم دیم گوانا باید انتقام از یک گرفته شده. چرا یا معافیت می کنند؟ چرا تون بندایشان چیز می کنند؟ باید حتی که از یا باید انتقام گرفته شده.
صدای همراه با اشک مادر یکی از قربانیان حملات انتحاری 6 سال قبل در کابل است. او که نخواست به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود و صدایش تغییر داده شود، برای رادیو آزادی گفت.
پسر من 22 ساله بود، پانتون می رفت، 15 روز می شد که پانتون دارد می رفت، سازمه پانتون که اومد می نیری چی شد، به عمله این تاریک، بچه من بگونا شهید شد، پسر من بگونا، می در وقت می رفت، پانتون می خواهد، بارزو می رفت، کار می کرد، اطلاقانه ها را با امیل خود می آمود. چون موفیت به کملان متحد باید یا نه از یا باید انتقام ما بیگونه هایی کشتا شدن بیگونه ها فرزنده ما را کشتا هم بیگونه ها باید انتقام از یا گرفته شده چون یا موفیت میتن.
فرشته موحد فعال حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت.
امروز شاهد رهبران این گروه آزادانه سفر می کنند و عنوان بخش یک نظام حاکم پذیر می شوند. این یک روح کرده و رنج قربانی نادیده گرفته شده است. بنابراین معافیت سفر حقانی نه تنها یک تصمیم دیپلماتیک نیست، بلکه آموزن برای اصول ارزش‌های جهان در برابر تروریسم و عدالت است. اگر چنین تصمیمات بدون دزنن گرفتن حقوق قربانیان گرفته شود، چی تضمین وجود دارد که تاریخ دوباره تکرار نشود؟
این در حالی است که پیش از این هم دو بار شورای امنیت سازمان ملل متحد به سراج الدین حقانی اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده که آخرین بار آن در ماه جون 2024 بود. سراج الدین حقانی که سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان است، به علت دخالت در برخی از حملات خونین در زمان نظام جمهوری پیشین که در نتیجه آن تعداد زیاد افغان‌ها و برخی از آمریکایی‌ها نیز کشته شدند، در فهرست تحت تعقیب هراس افغانان آمریکا شامل است و $10 میلیون جایزه به سر او گذاشته شده است. سراج الدین حقانی رئیس شبکه‌ای به نام حقانی بود، اما در حال حاضر برخی از مقام‌های طالبان موجودیت این شبکه را رد می‌کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
کریم الحسینی آقاخان رهبر مذهبی اسماعیلیان در سن 88 سالگی روز گذشته 4 فوریه در پرتغال درگذشت. این خبر در اعلامیه از سوی بنیاد آقاخان نشر شده. آقاخان با ایجاد شبکه انکشافی آقاخان از سال 2002 به این سو در بخش‌های مختلف از جمله صحت، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌ها خدمات را در افغانستان هم ارائه کرده است. شماری از افغان‌ها در گذشته او را ضایعه بزرگ می‌خوانند و از خدمات بشردوستانه آقاخان در افغانستان به نیکی یاد می‌کنند. در همین مورد صحبت داشتیم با جاوید فرهاد، پژوهشگر افغان که در مورد اسماعیلی‌ها تحقیقات کرده و کتاب‌های را هم به قید قلم در آورده است. در آغاز از او در مورد خود کریم آقاخان پرسیدیم.
شاهزاده کریم آقاخان 49 امام اسماعیلی‌های نظری جهان است. اسماعیلی‌ها بعد از تاریخ با دو شخصیت بسیار نامدار البته تقسیم شدند، که اسماعیلیان مستعلی است و یکی اسماعیلیان نظری، که اسماعیلیان نظری از سر مجاهدت امامان شاخه نظری اسماعیلیه که امروز کریم آقاخان 49 امام از اونا پنداشته می شد و پدرود حیات گفت، توسعه پیدا کرد و به همین سان 8 سال زنده یاد کریم آقاخان امامت اسماعیلیان جهان را رهبریش به دوش داشت.
اینا در افغانستان هم فعالیت های خیریه داشتند و هم پیروانشان بود و مخصوصا در مناطق بدخشان افغانستان و مناطق مرکزی افغانستان. درباره تأثیر نبودشان در فعالیت ها در افغانستان و حتی تأثیرش سر خود امی افرادی که پیروان اینا در افغانستان وجود دارد چی میتونه باشه؟
شما میدونید با مدیریت غنجارمندی که ایجاد کرده بود آقاخان چهارم که پایه‌گذارش بود، همون روند ادامه یافت، همون نوع سازماندهی ادامه یافت. در دوره های که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلیه را با دوش داشت، این برنامه ها توسعه پیدا کرد. برنامه ها بیشتر برنامه های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب ها، دانشگاه ها، شفاخانه ها و مراکز تحقیقاتی علمی هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از اون را خلاصه بسازیم.
آنی که اونا نیستن، همین فعالیت هایی که اینا داشتن در افغانستان، همین خدمات که اینا داشتن، همین به چه قسم مدیریت میشه از بباد؟
به باور من شکل نظاممند ساخته شده، روش ها و نحوه کار کرده برنامه های انکشافی و خیریه بنیاد های آقاخان و دفترش در افغانستان، فکر نمی کنم که زیاد با در گذشتشان این روان صدمه ببینه و نیازمندانی که موجود شرایط کمک در افغانستان در حالات دشوار هستند با دشواری روبرو شود، چون به شکل نظاممند برنامه ریزی هایی که در اداره های انکشافی آقاخان یا اداره های توسعه‌ای آقاخان وجود داره او ادامه میافه و این شکل مدیریت شده هست، ولی به هر حال نبود خودشون بهتردید تأثیر قابل توجه بر روند کمک ها برای مدت کوتاه شاید داشته باشه. بله.
حالا که درباره در گذشتشان صحبت میکنیم، خوب است که بفهمیم که چقدر در افغانستان از پیروان از اینا در کجا به سر میبرند، چه تعداد دارند و فعلا فعالیت های از اینا تا چه حد پیش میره.
خدمت شما عرض بکنم که به صورت دقیق و آماری من نمیفهم که چه تعداد از اسماعیلی هایی که بر افغانستان زندگی میکنن آمار دقیقشان چند است، ولی همونطور که شما پیشتر هم در پرسشتان اشاره کردین، در مناطق مرکزی افغانستان، در ولایت های شمال افغانستان، همچنان در بخش های از جنوب کشور و نکل کشور، در مناطق هزارنشین بیشتر پیروان جناب آقا خان به عنوان پیروان اسماعیلی زیست میکنن. اونا هم البته پیرو امام حاضرشان هست بودن و پس از درگذشت از او هم چون بحث وراثت در امامت مطرح است، واسه هم اونا بر امام نو خود و امام تازهی که جاگزین میشه بیعت میکنن.
صحبت بود با جاوید فرهاد، پژوهشگر افغان در مورد اسماعیلی ها. در همین جا رسیده به نیمه برنامه، ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. تاکایوشی کورامایا سفیر ژاپن در افغانستان از کشورهای میزبان خواسته که مهاجران افغان را به گونه جبری اخراج نکنند. وزارت مهاجرت و عبدت کنندگان طالبان امروز چهارشنبه عبد دلو در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که آقای کورامایا این اظهارات را روز گذشته در دیدار با مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت گفته است. راشد خان عضو تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که با به دست آوردن 633 وکت ریکورد بیرون کردن بیشترین بازیکنان از میدان را در تاریخ کرکت 20 اوره به نام خود ثبت کرده است. راشد خان لا وقت دیروز شنبه 16 دلو در فیسبوکش نوشت از این دستاورد خرسند است و آن را با مردم افغانستان اهدا می کند. طالبان 2 زن و 3 مرد را در کندوز و فاریاب در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان امروز چهارشنبه عبد دلو در 2 اعلامیه جداگانه در این مورد خبر داد. در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پوسته امنیتی نیروهای پاکستان در وزیرستان جنوبی، 4 تن از این نیروها کشته و 7 تن دیگری آنها زخمی شدند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از منابع پلیس و ادارات استخباراتی این کشور که نامهایشان را نگرفته خبر داده است که این رویداد روز گذشته 16 دل در منطقه خکوره شرکای وزیرستان جنوبی رخ داده است. به گفته این منابع پس از این رویداد عملیات جستجو از سوی نیروهای پاکستانی در ساحه آغاز شده است. مقام ها می گویند که آمار کشته شده های حمله مرگبار روز گذشته 16 دل در سویدن به حد اقل 11 نفر رسید. یک مهاجم مسلح روز گذشته به یک مرکز آموزش بزرگسالان در غرب استاکهلم پایتخت سویدن تیراندازی کرد. و استر محکمه تاجیکستان شمار از سیاسیون این کشور را به اتهام تلاش برای کودتا به حبس محکوم نمود.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم. تشکر از شما. سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیدن.
آقای عرفانی، در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنوندای عزیز ما معلومات بتین. بفرمایین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا صنف 14. بعد از صنف 14 باز رای 15 شریعت شدم، 15 شریعت رو خواندم. بعد از 15 شریعت به 5 سال، به طول 7 سال باشین در محکمه در بخش‌های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم. و باز از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن، من مهاجر شدم، فعلا در ترکیه زندگی میکنم و 2 سال هم میشه من در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم، در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ در و اقوام طاهری میگن در اونجا، در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به این که به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگه مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان مخصوصا در ولایت هرات، اگر از تجربهاتون بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی ای تأثیر خاصی داره، در اون شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق حقوق خود میدانه، هم حق حقوق شوهر خود میدانه و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی، حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگر کلش میفهمه. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم، بدان اول دانستن است، اول علمه، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرا، بخوان، هم برای مرد تعلق میگیره هم برای زن تعلق میگیره. از موارد دیگری در دیگر احادیث و آیات الهی دیگری ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی الصین، پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز هم برای زن مسلمان، مرد مسلمان تعیین نکرده در واقع. اگر ما بایم به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیا ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، بعد بنیانگذاری طفل و اطفال ما به تحصیل شروع بشه. دوران جهالیتی که پیامبر اسلام اون را دوره جهالیت نامگذاری کرده بود، یعنی زنان درس نمی خواندن، زنان تحصیل نمی کردن، زنان تجارت نمی کردن و غیره و غیره، دیگر امورات اجتماعی انجام نمی دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می دانین که چند قبائلی بودن که دختران خود را زنده به گور می کردن و حتی از حق و حقوق ناآگاهی نداشتن. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست، او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام، تک تک شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به نام عایشه، دختر حضرت عمر، دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی با منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانند که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. ما در یک ویدیوی هم شما شاید مر بشناسیم یا نه، یک ویدیوی ما درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی به شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر این که ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره در واقع با سطح ولایت ها میان ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده، اینا از سطر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اسلام اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن، می آمدن پیش حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام مشکلات خود حل می ساختن و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت امومنی حضرت عایشه اینا رو تدریس درس می داد، در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده هایی در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره، رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحیت، میگه برای حلی که برای تبابت من چیست؟ میگه رای حل این خیمه در کنار خانه، در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه. و رفیده میگه تو اینجی مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود، مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورود تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در او جامعه است. من در او جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم. در واقع باید مرفع‌ترین دانشگاه‌های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادان نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگان رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر می‌خوایم برد کامل داشته باشن، اگر می‌خوایم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر می‌خوایم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردا باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سال که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده. روز به روز امروز مردم از این که به اسلام رو بیاره، از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم. در واقع
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداشه، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حتی حج اوقاف باید دکترا داشته باشه. اگه دکترا نداشته باشه، حتی اقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان، باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره، به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه، که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها قبل از او که روز جمعه، روز پنجشنبه نشر بشه به سراسر افغانستان، یک خطبه باید خونده بشه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در غزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همین علمای بزرگی که در جامعه های بزرگ است، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راه ها و در کدوم حالت ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود
این را در واقع بگویم که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام. همونطور که قوانین میسازیم بس روی زمین میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبه به این موارد انجام بشه و خطبه تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره. بچه هایی که طفل این جوانانی که از پانزدهی‌های شرعیات مدرن فارغ بشه و عین مأمورهای دیگر مثل کشور ترکیه در واقع اینها مقرر بشن و حق و حقوق ندارن که حادث جعلی و غیره از پیش خود بگن، فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز احادیث صحیح باید در واقع بگن. این رای حل است به کشورهای اسلامی. این که نمیشه یک فرزند که یک طفل طالبه یک مسجد امرو میره تحصیل میکنه، نمیدانه که بیرون از کشور چی میگذره، نمیدانه در خانه چی میگذره، نمیدانه اقتصاد رو یک عالم باید بدانه، نمیدانه علمای افغانستان. ما توهین نمیکنیم، این واقعیت. عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم. الله این آهن رو الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای استهی و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست در واقع. در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحهای مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورهای ای واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنه. ای جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه در واقع. و امروز ما دست گدایی دراز ما کمک کنه. امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان در واقع دارن، این واقعیت تیر نشیم که این خارجی ها ماشی اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول 10 سال، در طول 10 سال استعمار به تمام سراسر جهان گسترش داد. اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتن، دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم. در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست. باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مأمورای دیگری ارشدی که قرار میگیره، اینها در کرسی های مساجد، در خطبه های قرار بگیره، در مساجد هایی که خطیب های بزرگ است در اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازن که این جوانان به کار بفته و منفعت خوبی داشته باشه. همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نانی به دست بیارن، مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان رهبرای از اونها که جوانان تشویق بدن به کار و دیگر جوانان بیای اونجا و گروه گروه اذا جاء نصر الله. چرا گروه؟ قرآن میگه که گروه گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر. اگر یک چیزی دیدی بودم امروز یک خروجون فیدین الله، گروه گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن. چرا که هیچ منفعتی کشورهای اسلامی به ایشان نداره در واقع. از حقیقت است.
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برای از این که در افغانستان در چند سال، 3 سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در وسط دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانهشان گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم همتر چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنن یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است، در حالی که شما می دانین در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است. در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمی تونیم هیچ دلیل و دلایلی بگیم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگوید، اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستن، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر این که گفت اونا ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی، در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیایم اینجا، اگر صدای زن عورت باشه، 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ است، 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنند در واقع، همینا همه در سر منبر شما قالت کن می فهمید حساب عربی قالت میگن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر، من چطور امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته؟ خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه، چطور میتونه که این زنان چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده، از حال که نبوده، اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع. و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه، این سرنوشت این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه، رهبریت یک جنگ در جنگ جمل، ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره، آیا یک زن توزوراً بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور صدای از او پس عورت؟ پس جنگ جمل اینا ها چیکار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن؟ و ام سلمه سخنگوی خانمای پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه، 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینا راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه، پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشه از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود بس کار بکنیم. سرمنشه عربستان امروز در واقع زنان در بهترین منفعت های زندگی و مرفه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی. اما اگر صدای زن عورت باشه، این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم، اینها چی در واقع اینها چی باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه، زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه، لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه میده پیامبر اسلام سلام، داره که مردان شمشیر زن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن. اگر این صدای از عورت است، پس چطور بتونه که در واقع بتونه این نقطه قرآن در مردان چطور بده تقدیم بکنه؟ و امروز که یکی از نقطه‌های قرآن کریم ما بتانیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کس حرف خود ایشان هست، او بحث جدا. در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعض جاها فرضه که زن اون تحصیل انجام بده برای مردی است، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرض برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه، بس زن فرض از دیدگاه اسلام برای یک پلیس بشه، پلیس زن، به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعض جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشه باشیم برای مد، حتی او فرض نیست بعد در دگست امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در معذر عام شلاق زدن، از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها و گپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساسی کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا این کار میکنن؟ به نظر شما سبب
جناب استاد شما باید از خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از من پرسان میکنیم، میگم در جای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه، بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است، این حرف خودشان هست. بس اینه که در او صحبتهای قبلی هم برای شما گفتم علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن. در واقع این تکرار علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرقصه، در همون کشور پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زن داره، قاضی زن داره، تمام امورات در واقع پلوت زن داره. در واقع همین عالم محترم ما که میره در اونجا تحصیل میکنه، در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پول را از بین ببریم، پولچک را از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک، کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمیت شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف، گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این فر و این طفلا، این جوانان را که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنند، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگر رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه، در واقع به وزارت‌های اوقاف و ریاست‌های ولایت‌ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. و قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع، و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارد. در غیر از او افغانستان بیالت را و این ما فیزیک بخوانن، کیمیا، ما گفتم در صورتی که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع، این در قرآن آمده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونه. یکی که به نماز و روزه خو مشکل ما حل میشه. اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن. اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها به ما چی در دوران جمهوری چی در این دوره خارجی ها به ما پول نمیدادن. در واقع کدام کشور شما بدین که به غیر منفعت خود پول بده در واقع؟ و امروز باید این کشور سرپای خود بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور بقرار ترجیح بدن و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن در واقع. این فرض این است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، بگم زمین های مدرن، همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض اینه که باید جوان ها بیاموزن و بخونن. یک مشکل ما مدرسه های دینی که حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشد در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعض از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع ایتر باید باشه یا اون موضوع آن طور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی یک چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشت اجابات عصر و زمان فتوا صادر بکنن، این چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توصیه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلیل بیرون کردن. شما اگه سرچ کنید حدیث پراجیک، تمام احادیث جلیل اینها بیرون کردن در واقع، احادیث مدرن امروز و احادیثی که اسناد داره در واقع اینها رو گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی رو جمع کردن در واقع، اینها ای احادیث رو جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا است، خود رو به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اول مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها می دانند. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار بسیار خدمات در اسلام کردن و تمام احادیث را بیرون کردن و هیچ کس هم ببینیم اسلام را نقد نمی کنه. یک
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در یکی از برنامه‌های بعدی دنبال نمایید.